رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به بخش دیگری از مجله خبری رادیوی آزادی خوش آمدید. طاهر سفر هستم، باز هم در خدمت شما. نگاهی به سرخط اخبار. زید سیدف میگوید اتهامات مقامات انتظامی علیه او بی اساسند. سازمان ملل گفت بیماری نوی زکام خطرناکتر شده است. حکومت سوریه میگوید که در بمبگذاری های ترکیه دست ندارد و نواز شریف برای تاسیس حکومت نوی پاکستان آمادگی میگیرد. تفصیل خبرها. زید سیدوف صاحبکاری شناخته و از تشبسکاران تاسیس حزب تاجیکستان نو میگوید اتهامات بسیار زنی و تقلب مالی علیه او بی پایه و اساسند. او که از شهر پاریس با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت افتتاح پرونده های جنایی فقط به خاطر ازمی است که میخواهد به سیاست وارد شود.
من جنایت نکردم، من کاری نکردم که من از اون شرم دارم. بگذار از این کارهاش کسانی شرم دارن که برای رشد جامعه مانع میشن، برای بهبودی زندگی جامعه مانعگی میکنند.
از این پیشتر مقامات انتظامی تاجیکستان اعلام کردند علیه زید سیدوف با اتهام بسیار زنی و هم از خود کردن تقریبا 400 هزار دلار پرونده جنایی باز کردند. گفتگوی کامل با زید سیدوف را در ادامه برنامه میشنویم. یک مقام بلندپایه سازمان جهانی بهداشت میگوید دلیل های افزاینده نشان میدهد که ویروس بیماری شبیه سرس، یک بیماری کشنده راههای نفس، از انسان به انسان سرایت میکند. کیجی فوکودا دستیار دبیر کل سازمان جهانی بهداشت روز یک شنبه در این باره ضمن سفرش به ریاض پایتخت عربستان سعودی سخن گفت. کنون بر اثر این بیماری نوی راههای نفس در عربستان سعودی و اروپا 18 نفر هلاک شدند. کیجی فوکودا گفت مبتلایان این زکام نو در کشورهای گوناگون نشان دادند که ویروس بیماری از انسان به انسان سرایت میکند. از جمله در فرانسه روز یک شنبه یک نفر دیگر به بیماری شبیه سرس مبتلا شده است. تا کنون 35 مورد بیماری زکام مذکور را در سراسر جهان ثبت کردند. حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت که در بمبگذاری خونین در شهر ریحانلی ترکیه دست ندارد. عمران الزهبی وزیر اطلاعات سوریه روز یک شنبه گفت کشورش چون این کار نکرده است و هیچگاه این کار را نخواهد کرد. روز شنبه بر اثر انفجار دو ماشین بمبگذاری شده در شهر ریحانلی واقع در مرز سوریه بیشتر از 40 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. معمر گولر وزیر امور داخلی ترکیه روز یک شنبه دیگر بار سوریه را به انجام این حمله ها متهم کرد. او گفت می توانم واضح بگویم که حمله ها را گروهی برای ما معلوم انجام داده است و این گروه با خدمات مخابراتی سوریه ارتباطی مستقیم دارد. ترکیه از حامیان اصلی شورشیان است که علیه رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می جنگند. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان بعد دنبال پیروزی در انتخابات پارلمانی خود را برای تشکیل حکومت نوین کشور آماده می کند. بنا به آمار غیر رسمی و پیش بینی ها حزب رابطه مسلمانان به رهبری نواز شریف اکثریت کرسی های پارلمان را به دست می آورد. گفته می شود از حساب 272 مقام وکیلی که با رای دهی مستقیم انتخاب می شوند 130 وکیل از حزب نواز شریف برنده شدند. مقامات رسمی گفتند در انتخابات روز شنبه از حساب 86 میلیون نفر از مردم صاحب حق رای 60% آنها شرکت کردند، هرچند طالبان تهدید کرده بودند که با حمله و بمبگذاری رایدهی را به هم می‌زنند. انتخابات پارلمانی در پاکستان از آن جهت برای این کشور تاریخی بود که بار اول یک حکومت غیر نظامی دوره کامل خود را به پایان رساند و مردم از رای مدنی حکومت نو را انتخاب کردند. در بلغارستان که مردم از قیمت بلند نیروی برق و گاز، کمبیزاتی و فقر و فساد به خشم آمدند، انتخابات پارلمانی برگزار می شود. بایکا باریسوف نخست وزیر بلغارستان ماه فوریه بعدی تظاهرات گسترده مردمی از مقامش استعفا داد و انتخابات زودرس اعلان کرد. بنا به نظرخواهی ها حزب حاکم راست چپگرای بلغارستان و حزب سوسیالیست در فاصله کمی میانی هم قرار دارند. کارزار ترغیباتی انتخابات بلغارستان با ماجراها آلوده شده است. جمله می گفتند که وزیر سابق امور داخلی امر داده است صحبت های تلفنی سیاستمداران را گوش کنند. در آستانه انتخابات دادستان های بلغارستان از نشریات 350 هزار برگه غیر قانونی رای پیدا کردند و بارون سیل کارهای جستجویی در محل فلاکت در کارخانه دوزندگی در بنگلادش را مشکل کرده است که روز 24 اپریل فرو رفت، 100 نفر را کشت. مقامات رسمی گفتند که بعدی بارون زیاد کار در محل حادثه قطع شد ولی بعد از نصف روزی ادامه کرد. تا کنون از زیر آوار بینای 8 طبقه کارخانه خیاطی بیشتر از 1120 جسد را بیرون کشتند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاهی 21.1 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هدبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طایری سفر شما رو همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. زید سیدوف میگوید پرونده های جنایی علیه او تنها به خاطر از مشجعیت وارد شدن به صحنه سیاسی است. سرنوشت نروشن دانشگاه آسیای مرکزی که باید در شهر خاروخ ساخته شود، مشتریان شرکت ساختمانی ماوراءالنهر گفتند اگر این بار به دادشان نرسند تظاهرات خواهند کرد. با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران در جستجوی رئیس جمهوری به گفته کارشناسان فرمانبردار و مطیع. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، مقامات انتظامی تاجیکستان در دو روز گذشته یک بار اعلام کردند علیه زید سیدوف صاحب کار شناخته و از مبتکران اساسی حزب تاجیکستانی نو دو پرونده باز کردند، یکی با اتهام بسیار زنی و دومی ساختکاری سندهای محاسبی و از خود کردن تقریبا 2 میلیون سومان یا حدود 400 هزار دلاری آمریکایی. همکاری ما در دوشنبه عبدالله یشور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر مطبوعات دادستانی شهر دوشنبه گفته است که علیه صاحبکار شناخته زید سعیدوف با ماده 170 کدکس جنایتی تاجیکستان که جوابگری جنایتی را برای سرزنگی یعنی زندگی کردن با یک چند زن مقرر می نماید، روز 11 می سال 2013 پرونده جنایتی آغاز کرده است. ماده 170 قانون جنایی تاجیکستان همچون جزای بسیار زنگی تا 2 سال کارهای اصلاحی یا جریمه به مبلغ از 100 تا 200 معاش حداقل یعنی تا 80 هزار سومانی را پیش بینی کرده است. در اطلاعیه دادستانی دوشنبه که خبرگزاری دولتی خاور نشر کرده است، همچنین آمده است از روی معلومات های موجوده سید زید در یک وقت با 4 زن زندگی می نماید که این خلاف معیارهای عمومی بشری تمدنی می باشد. مقامات دادستانی روز 11 می منزل های مربوط به زید سیدوف در دوشنبه را جستجو کرده، چند از نزدیکان او را برای بازجویی به دادستانی بردند. به دنبال آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان نیز شام 11 می اعلان کرد که از روز 10 می علیه زید سیدوف و شرکت تاج ساختمان بین المللی مربوط به او که بنیاد بلندترین بنای پایتخت دوشنبه پلازا را بر عهده داشت، با اتهام از خودکنی مال و ملک غیر در حجم کلان و ساختکاری سندهای محاسبی پرونده آغاز کرده است. این نهاد تاج ساختمان بین الملل را به اضافه نویسی به مبلغ قریب 2 میلیون سومانی معادل بیش از 400 هزار دلار عیدار میکند. این موج پرونده ها علیه رهبر شرکت تاج ساختمان بین الملل و وزیر سابق صناعت تاجیکستان زید سعیدوف در حال است که او روز 6 اپریل با جمع همفکرانش از عزم خود برای تشکیل حزب تاجیکستان نو خبر داد. گروه تشبثکار تاجیکستان نو روز 10 می در یک نشست خبری از تهدید به جان مال زید سعیدوف خبر داده، گفت با او توسط پیامک تهدید کردند که اگر از فکر ساختن حزب دست نکشد علیهش چاره خواهند اندیشید. گروه تشبثکار تاسیس حزب تاجیکستان همین طور دیروز جستجوی منزل‌های زید سعیدوف و بازپرسی نزدیکانش را فشار سیاسی عنوان کرد و گفت هیچ نوع فشار و باز کردن پرونده علیه رئیس این گروه نمیتواند آنها را از مسیرشان منحرف کند. محمود جان قاسموف معاون رهبر گروه تشبثکار حزب تاجیکستان نو به آزادی گفت آنها بر اساس طلبات قانون به کار خود ادامه داده و تسلیم فشار نمیشوند. زید سعید سال 2012 رئیس شورای انجمن صاحبکاران تاجیکستان انتخاب شد. گروه تشبثکار حزب تاجیکستان نو در برابر زید سعیدوف، شوکت بزروف رئیس انجمن منیجران ملی تاجیکستان، عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستچیناسان تاجیکستان، عبدالرحیم علیف رئیس انجمن استحصال کنندگان و صاحبکاران، موجوده صاحب نظر و روزنامه‌نگار مستقل و کارشناس مسائل اقتصادی بختیار بهادروف را در بر می‌گیرد.
عبدالله اشور گزارش میداد و بعد از نشر این خبرها صحبت داشتیم با خودی زید سیدوف که حالا به حیثیت رهبر گروه تنیس بازان تاجیک در شهر پاریس پایتخت فرانسه قرار دارد، چون رهبر اتحادیه تنیس بازان تاجیکستان هست. در صحبتی که با زید سیدوف قبل از آغاز برنامه داشتم، نخست از او پرسیدم که سببی با یک بارگی آغاز کردن دو پرونده علیه خود را در چی میبیند.
منم خودمم نمیدونم که چرا نسبت یک تشبوسی که در چارچوبه قانون که اون باید از جانب رهبریت و عموماً از جانب حکومت اقلا دستگیری هم که نیابد مانع نباید میشد، چنین یک عکس العملی خیلی تون روا دیده ایستادن. خود من هم این را درک نکردم، هنوزم به پورگی درک نکرده ایستادم که برای چی این گونه عکس العمل نشان دادم.
فکر میکنید که این به همون اعلان شما وابسته است در باره تأسیسی حزب تاجیکستان نو و قصد شما برای وارد شدن به صحنه سیاسی؟
کاملا همین طور است، کاملا دیگر سبب نبود. البته ما همچون صاحب کار داریم و زیر فشار و تفتیشاتی به اساسناک و به اساس دائما قرار می گرفتیم. من دائما نسبت این واکنش نشان می دادم، ناراضیگی می کردیم و می گفتم که این سنجش ها غیر قانونی و به ضرر کار است، نه تنها با فعالیت خودی ساختارهای ما بلکه با دیگر سوبیکت های خواجگی دار هم که این کار صورت می گرفت. به حیث یک رئیس شورای هماهنگسازی ایراد می گرفتیم که این کار هم فضا را هم شرایطی فعالیت رو در کشور از بین می برد.
جواب شما به همین اتهامات چی هست؟ یعنی اتهامات برای بسیار زنی که دادستانی هم گفت و اتهامات یا جانسی مبارزه با کروپسی که میگوید شرکت تاج ساختمان بین الملل تقریبا 2 میلیون سامانی را هنگام ساختمان دوشنبه پلازا از راهی ساختکاری از آن خود کرده است.
اویدی مسئله بسیار زنی من همین را گفتنی هستم که چور تو این اشتباه میکنن و دیگر اینکه این خیلی واقعا مسئله نازک است. من حالا هست معیارهای اخلاقی که با وضعی اویلا و اویلاداری بنده تعلق دارد و من نزدی مادران فرزندانم عذر میخواهم، سبب های خود رو دارد، ولی امروز من در همزیستی تنها با یک خانمم زندگی دارم. هر کارهای خواجگی داری و کارهایی که انجام میدهد خوشبختانه و خرسندانه مادران پسران من از جانب پسرانشان نگاه و بین میشوند و خواجگی داری میشود. من به حیث آنکه پدری فرزندانم هستم پیوسته از حال و احوال فرزندان خبر میگیرم و برای من اخلاق و آداب و دانش و رفتار اونها خیلی مهم است. و از همه مهم که من در نزد قانون با تمام پهلوهای این حیات شخصی خود آمادم جواب بگویم. برگردم به این سوال ها انشاءالله در نزد تفتیشات من پاسخ خواهم گفت.
اگر برگردیم به مسئله اتهام 2 میلیون سامانی در این رابطه،
بله بله، این از بی‌صلاحیتی و از درک نکردن قانون و قانونیت و سپارشی بودن این قضیه درک میدهد، چون که این کار با پورگی اجرا شد، در سطح بلند اجرا شد و بارها چه شهرداری و چه راهبری دولت هم از دیدن این بنا خیلی قناعتمندی و خوشحالی کرده بودند. همون 2 میلیونی که گپ میرود 1,900,000، همین 1,900,000 هم و این پول با پورگی سری وقت برگردانده شده است که اینو دیگر حق ندارن در باره این حرفی گپ زنند.
بعضی از خوانندگان وبسایت رادیو زودی نوشتند که چرا شما به صحنه سیاست وارد شدنی هستید، صاحب کاری ورزیده بودید، همین کافی نیست، شما با آنها چی پاسخ میدید؟
متاسفانه از نظری نمیدونم چی باشد که گویا که یک تاجر یک زندگی خوب داشته باشد نباید دیگر در غم دیگرها باشد، فکری جامعه رو کند، رشد جامعه رو کند. ولی من مطمئن گشتم که این بی‌تفاوتی ما صاحب کاران و شخصا بنده ما رو با یک مشکلات خیلی خطرناک روبرو میکند، ناآرامی رو خدای نکرده در جامعه ایجاد نکند و ناامیدی که ایجاد شده است، نیروی عقلانی و فکری و جسمانی دارد کشور رو ترک میکند. همه این ما رو آرام نمیگذارد. و بعدا من در دوشنبه در تاجیکستان مالکیت دارم، من میخوام که مالکیت من فعال باشد. مقصد ما این است در پی بهبودی زندگی مردممون یک کارهایی کرده توانیم. پس چطور میشود در تنهایی در یک کنج نشسته از در فکری آبادی کشور نباشیم؟
حالا در فرانسه هستید، با وجودی همه اتهامات میپرسن که شما دوشنبه برمیگردید.
ناگزیر من برمیگردم، من جنایت نکردم، من کاری نکردم که من از اون شرم دارم. بگذار از این کارهاش کسانی شرم دارن که برای رشد جامعه مانع میشن، برای بهبودی زندگی جامعه مانع میکنن.
زاید سعیدوف وزیر سابق صنعتی تاجیکستان از تشبسکاران گروه تاسیسی حزب تاجیکستان نو با رادیو آزادی صحبت میکرد. با گذشت یک ماه از این اعلان او، مقامات انتظامی علیه زاید سعیدوف دو پرونده جنایی باز کردند. واقعا مصاحبه کامل ویدیویی و هم آودیویی زاید سعیدوف را میتونید در تارنامه رادیو آزادی هم ببینید، هم بشنوید و هم بخونید. وبسایت ما را که میدونید ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.ozodi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان با گذشت سالها از اعلان تأسیس دانشگاه آسیای مرکزی در بدخشان در شهری خاروخ، هنوز همین طرح روی کاغذ است و معلوم نیست که کی دانشگاه را بنیاد میکنند. بنا به بعضی از گزارش‌ها اختلاف نظر در میان بنیاد آقاخان، تأسیس دهنده اصلی دانشگاه و حکومت تاجیکستان سبب کشالکاری در بنیاد این مؤسسه عالی بین المللی تعلیمی در کشور شده است. فرهاد میلاد همکار ما از دوشنبه گزارش می‌دهد.
طرح دانشگاه آسیای مرکزی در خاروخ که 13 سال پیش در سطح عالی موافقه شده بود، تا به حال سرنوشت نامعین دارد. این یک طرح منطقه‌ای بنیاد آقاخان در سه کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان است که سازشنامه‌اش ماه آوگوست سال 2000 از سوی سه کشور و بنیاد به امضا رسیده بود. اما ساختمان با هزینه‌های بیش از 100 میلیون دلاری در قزاقستان و قرغیزستان شروع شده، در تاجیکستان هنوز آغاز نشده است. به قول مسئولان بنیاد آقاخان در دوشنبه، برای بریدن سنگ‌های پایبست این دانشگاه در خاروخ چند قبل ماشین‌های مدرنی سنگبری خریداری شد و حالا آمادگی به ساختمان ادامه دارد. اما بنا به منابع غیر رسمی، یک اختلاف میان بنیاد و حکومت تاجیکستان سر این ساختمان به میان آمده است و از جمله گفته می شود که حکومت می خواهد مبلغ این طرح طریق وزارت مالیه گذرد، اما بنیاد به این راضی نیست. در همین حال ستاره شاکمال و یک مسئول نمایندگی بنیاد آقاخان در دوشنبه اختلاف ها با حکومت تاجیکستان را رد کرده می گوید در حال حاضر مشکل انتقال مبلغ از سرمایه گذاری دیگر این طرح بانک آسیایی رشد وجود دارد.
حالا سخن تنها درباره مبلغ گذاری ایلوگی می رود. یک قطار مشکلات همون هم فنی وجود داشتند که ما نتوانستیم به همه توافقات با بانک آسیایی رشد دست یابیم. ما در این سمت کار کرده استودیم. دیگر هرچی می گویند آوازه بیش نیستند و اونها رو می شود که صرف نظر کرد.
به تعریف بنیاد آقاخان، دانشگاه آسیای مرکزی به علوم انسانی، اجتماعی و طبیعی فنی اختصاص خواهد یافت که در منطقه دشت خاروخ در مسافه 100 هزار متر مربع و طبق استانداردهای بین الملل ساخته و تعلیم هم به همین معیارها راه اندازی می شود. اما ایده از کارشناسان بر اینند که ضرورت همچنین یک دانشگاه در بدخشان دیدن نمی شود. برای نمونه یار محمد سوچانی می گوید از این دانشگاه آن معجزه های وعدگی حاصل نخواهند شد.
چو میرواد چو ای کو برای من دانشگاه خورو روزم
در همین حال هیچ یک از مقامات تاجیکستان از جمله وزارت مالیه و دستگاه رئیس جمهور تاجیکستان که از این گفتگوزار گویا آگاهی دارند از ارائه معلومات خودداری میکنند. تنها از سامانه رئیس جمهور تاجیکستان به ما معلوم شد که روز شنبه 4 می امامعلی رحمان رهبری نمایندگی دائمی بنیاد آقاخان در تاجیکستان اکبرعلی پسننی را به حضور پذیرفت و در این ملاقات با گسترش همکاری ها از جمله بنیاد زیربینای جهانگردی، نیروگاه های برقی، خطهای منطقه‌ای انتقال برق و دستگیری صاحبکاری خردمیانه صحبت شد. اما ستاره شوکمالوا از رهبری نمایندگی بنیاد آقاخان در تاجیکستان نقل قول کرد که در این ملاقات ساختمان دانشگاه آسیای مرکزی نیز بررسی شده، رئیس جمهور هوسمندی خود را به آن بیان کرده است. مسئولین بنیاد آقاخان میگویند سال روان در منیلا پایتخت فیلیپین سری مسئله ساختمان دانشگاه آسیای مرکزی با حکومت‌های سه کشور منطقه و بانک آسیای رشد باری آخر سری میز مذاکرات خواهند نشست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهر سفر شما رو همراهی میکنم. ده ها نفر از مشتریان شرکت مفلس شده ساختمانی ماوراءالنهر قول دادند که اگر تا چند روز دیگر مقامات به داد آنها نرسند به خیابان میبرند و تظاهرات میکنند، کاری که مقامات تاجیکستان از آن بسیار میترسند. این مشتریان که ده ها هزار دلار را به روی خریدن خانه یا بنیاد خانه دادند در گذشته در نزد دادستانی تظاهرات کرده بودند. باسم عبدالله یشور است، همکار ما در دوشنبه.
مشتریان شرکت ساختمانی ماوراءالنهر میگویند در صورتی تا 5 روز دیگر از حبس آزاد نشدن منزلهایشان دست به تظاهرات خواهند زد. روز 12 می ده ها تن از مشتریان این شرکت به خاطر هماهنگ ساختن عکس العملشان در قبال ناروشنی حکم سودی عالی تاجیکستان در مورد تقدیر منبعده منزلهای نیمه ساخت شرکت ماوراءالنهر جمع آمدند. دادگاه عالی تاجیکستان هنوز سپتامبر سال 2012 حکم کرده است که بناهای ساختمانش ناتمام ماوراءالنهر به مشتریانش نگرانیده شود. اما عباره مذکور را اجرا کنندگان امر دادگاه به طور خود شرح داده میخواهند بناهای نیمه ساخته شرکت را در مزایده به فروش گذارند، در حالی که اکثریت کلی مشتریان شرکت مقابل فروش بناها هستند و طلب دارند ساختمان آن را شرکت ماوراءالنهر به انجام رساند. بزرگ مهر یوروف، وکیل مدافع شرکت ماوراءالنهر، میگوید حکم برآورده دادگاه عالی را حتی کارمندان دادستانی کل هم نفهمیدند و به همین دلیل معاون پروکورور ژنرال تاجیکستان هم با ارسال یک مکتوب از دادگاه عالی خواسته است که عباره روانه شود، استفاده شود و نگرانیده شود را شرح دهد.
اکنون ما باوری داریم که همین هفته می اومده در 5 روز اولی کوری این پرابلم باید که به طریق مثبت حل شود. مردم حوزه تصمیم گرفتن که اگر در مدت معین یا مدت 5 روز کمش همین مساله حل فصل خچ نه یابد، پس اینو دست به تظاهرات میزنند.
محمد نظر رحمت‌شایف، رئیس کمیته میزاجان شرکت ماوراءالنهر، میگوید علیه حکم دادگاه عالی که در آنجا فروش بناهای شرکت منع کرده شده است، اجرا کنندگان امر دادگاه ناحیه سینا از دادگاه ورقه گرفتند که بناها را به فروش گذاشته به مردم تنها پولهایشان را برمیگردانند.
میگم برادر 96% مجرا سر گرفتیم، نخود برای 4% دیگه شما میبینم. میگم من در حبس ماندم، مقصد من فروش است، من میفروشم. برادر در سودی رو که مسعودی نوشته شده در تعینات کسانی که یگان کس حقوق نداره که همین بنا رو فروشه، برای اینکه بی واسطه به مزاج نگران داشته.
خوفی مشتریان ماوراءالنهر از آن است که در صورتی در مزایده به فروش گذاشته شدن منزلهای ساختمانش ناتمام ایشان با آنها یک پول ناچیز با اسعار ملی بازپس میدهند. با گفته ایشان به آن مبلغی که آنها آن زمان پرداخت کرده بودند امکان خریدن خانه وجود داشت، ولی حالا آن غیر امکان است. در همین حال تورابک آخونوف، رهبر کنونی شرکت ماوراءالنهر، میگوید در صورت از حبس آزاد شدن ساختمانها آنها امکان به انجام رسانیدن آنها را دارند. همچنین به تاکید آخونوف، مشتریان نیز در نزد شرکت نزدیک 10 میلیون دلار قرض دارند و در صورت از حبس آزاد شدن شرکت آنها تیارند این پولها را وارد کنند و ما به ساختمان بناهای دیگر آن را روانه کنیم. مشکل مشتریان شرکت ماوراءالنهر در سال 2010 و زمان شروع شد که شرکت مذکور با مشکلات مالی پیچید و جورابک آخونوف، رهبری قبلی آن، بازداشت گردید. دادگاه عالی تاجیکستان او را به اتهام قلابی، تجارت غیرقانونی و با راه فریب از خود کردن مبلغ های مشتریان به 14 سال زندان و مصادره مال و ملک محکوم کرد. ولی بسیاری ها را سرنوشت مشتریان شرکت نگران کرده بود که به امید دریافت منزل مبلغ های بزرگی را به این شرکت سپرده بودند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
ماجرای طولانی 100 نفر از مشتریان شرکت ساختمانی ماوراءالنهر که اون را ورشکسته اعلان کردند و مشتریانش تا کنون امیدوارند که روز خانه های وعدگی را از این شرکت خواهند گرفت.
ای تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
در ایران مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. در میان 360 نفری که خود را به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور ثبت نام کردند، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین و سید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران نیز هستند. انتخابات روز 14 ژوئن برگزار می شود و حالا تحلیلگران می گویند آیت الله علی خامنه ای رهبری معظم ایران در جستجوی رئیس جمهور است که هم حرف روحانیان را گوش کند و هم اقتصاد بیمار ایران را دوا بخشد، که ظاهرا پیدا کردن چنین شخص برایش مشکل خواهد بود. خورشید همدم گزارش می دهد.
به گفته ناظران، خامنه ای که در تمام امور دولتی ایران حرف آخر را میزند، پیش از همه میخواهد رئیس جمهور آینده صادق و فرمانبردار باشد. خود علی خامنه ای تا کنون به این خصلت ها اشاره نکرده است، ولی روز 27 اپریل ضمن سخنرانی گفت: آنهایی که شاخه اجرایی کشور را رهبری میکنند باید به دشمنان ما مقاومت نشان بدهند، نباید بترسند و زود از صحنه خارج شوند. روز 6 می در ملاقات با مقامات انتخاباتی خامنه ای خصلت های دیگر را هم نامبر کرد که میخواهد در رئیس جمهوری آینده ببیند. با گفته او، رئیس جمهوری آینده ایران باید مردمی، زحمتکش و ذکی و قوی باشد. با اعتقاد تحلیلگران، نامزد دلخواه رهبری معظم ایران فردی باید باشد که به ارزش های انقلاب جمهوری اسلامی صادق بوده و مثل او غایه های ضد غربی و ناباوری عمیق نسبت به آمریکا دارد. تحلیلگران همچنین میگویند خامنه ای حالا به کسی نیاز دارد که ایران را از بحران نفسگیر کند اقتصادی که بر اثر مدیریت نادرست و تحریمات بین المللی به وجود آمده است بیرون کشد. در نهایت به گفته کریم سجادپور، تحلیلگر امور ایران از پژوهشگاه صلح بین المللی کارنگی، رهبری عالی ایران در جستجوی کسی است که فردی دستبوز و متحد به ارزش‌های انقلابی و همزمان مدیری خوب باشد و هم از حمایت مردمی برخوردار باشد. اما میگوید کریم سجادپور پیدا کردن چنین نامزد ناممکن است. به گفته عباس میلانی، مدیری برنامه‌های پژوهش ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا، خامنه‌ای به خصلت‌های علاقه دارد که در یک انسان پیدا کردنشان سخت است.
از یه طرف میخوان فرمان بردار مطلق ایشون باشن، چیزی در حد تدارکاتی یا حتی کمتر. در این حال فکر میکنم که چنین کسی باید در شرایط بحرانی امروز بتونه هم معضل اقتصادی مردم رو حل بکنه و هم در سطح بین‌المللی نیمچه وزنه ای باشه، البته خودشون میخوان وزنه اصلی باشن.
سال 2005 برداشت از ایران این بود که آیت الله خامنه ای رئیس جمهور را یافت که با او سازگار است. پیروزی غیر انتظار انتخابات آن سال محمود احمدی نژاد بود که به اعتقاد اکثریت با حمایت خود رهبر ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این مقام رسید. با وجود پیدا شدن رخنه در مناسبات احمدی نژاد با خامنه ای، رهبر معظم ایران نشان داد که همچنان از رئیس جمهور فعلی حمایت میکند. تلاش های احمدی نژاد برای بیشتر کردن صلاحیت های حکومت اجرایی، حمایتش از اسفندیار رحیم مشایی، دستیار نزدیک و وارث احتمالی اش که سعی داشت نفوذ روحانیان با نفوذ را ضعیف کند و همین گونه شیوه بحث برانگیز مدیریت چی در داخل و چی در خارج سبب شد که تمام طرفداران به احمدی نژاد پشت گردانند. یعنی در نهایت امر رئیس جمهوری دست نشانده خامنه‌ای برای خود درد سر شد. و به گفته مهدی خلجی، تحلیلگر پژوهشگاه شرق نزدیک در واشنگتن، حتی از میان دایره‌های محافظه‌کار در جمهوری اسلامی آن شانس رئیس جمهور شدن را خواهد داشت که خامنه‌ای به او در واقع باوری داشته باشد.
آقای خامنه‌ای می‌خواد مطمئن باشه که اینها فاقد بلند پروازی‌های شخصی و جناحی هستند و حاضرن به عنوان تنها یک مدیر آقای خامنه‌ای و مجری فرامین و دستورهای او عمل بکنند.
کریم سجادپور تحلیلگر دیگر مسائل ایران میگوید در انتخابات عجیب این خواهد بود که نامزدهای رقیب برای به دست آوردن رأی خامنه ای تلاش خواهند کرد یا رأی مردم، ولی میگوید او شعارهایی که برای به دست آوردن دل رهبر انقلابی 73 ساله استفاده می شود از شعارهایی که برای به دست آوردن رأی دهندگان پیشرفته و جوان در ایران به کلی فرق خواهد داشت.
خورشید همدم گزارش میداد. با اون گزارش رو رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که حوصله کردید و با ما بودید. از نزد رادیوهای خود دور نروید، برنامه جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.